أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين جل الله تعالى فرجه الشريف، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. ضمن عرض سلام خدمت همه سروران و عرض تبریک میلاد با سعادت امام حسن مجتبی علیه السلام، مباحثی که تا کنون راجع به کرونا و شرور و چالش هایی که در برابر آموزه های دینی ایجاد کرده بود مطرح شد، خب مباحث دینی بود و در واقع یک دور 7-8 اعتقاد دینی که کرونا در برابر اونها سوالاتی رو و شبهاتی رو و اشکالاتی رو ایجاد کرده بود مورد بررسی قرار گرفت. اما بعضی از اشکالاتی که به هر حال کرونا یا حالا شرور کلن برای باورهای دینی ایجاد میکنه به برخی مبانی فلسفی برمیگرده. اینجوری نیست که یک اعتقاد دینی مطرحه، حالا کرونا یا حالا سیل زلزله میاد و در واقع در برابر اون اعتقاد سوالی مطرح میکنه، اشکالی مطرح میکنه، بلکه اگر اشکالی هم وجود داره برمیگرده به کرونا با زمیمه شدن یک مبنای فلسفی یا کلامی یا به هر حال یک مبنایی که تو علوم مختلفی مطرحه. که از این نوع مباحث ما دو تا بحث داریم که در واقع باید مطرح بکنیم. یکی از اونها به اصطلاح بحث علیت هست و یکی هم بحث عنایت. خب در بحث دعا و همینطور تو بحث قضا و قدر، همینطور تو بحث علم و قدرت معصومان توضیح دادیم که خداوند و همینطور معصومان البته به اذن خدا و با اینکه خدا به اونها این قدرت و علم رو داده میتونن کرونا رو نابود کنن و مثلا یا درمان کنن یا از بین ببرن، و این کار رو از دو مسیر و دو طریق میشه انجام داد، میتونن خداوند میتونه انجام بده. یکی با استفاده از علل طبیعی، مثلا فرض بکنید در طبیعت یک داروی وجود داره، اون رو امام مثلا مطرح میکنه یا خدا تو ذهن کسی میندازه. و دوم از طریق نقض علیت طبیعی، یعنی معجزه که وقتی پیامبر انجام میده واژه معجزه رو به کار میبریم، یا کرامت وقتی که غیر پیامبر معصوم امامان مثلا انجام میدن. حالا سوالی که اینجا مطرحه اینه که اگر علیت طبیعی را ما بپذیریم، به خصوص اگر اون رو زیر مجموعه اصل علیت بدونیم، و خب اصل علیت هم که قابل نقض نیست، یه امر بدیهیه، اگر اینطوری باشه پس چگونه خداوند و معصومان میتونن با نقض علیت طبیعی از طریق معجزه و کرامت در عالم دخالت کنند و مثلا یک شری رو برطرف بکنن، یا با یک معجزه نبوت یک پیامبر اثبات بشه، یا اهداف دیگری که به هر حال از معجزه یا نقض در واقع علیت طبیعی یا به تعبیر فنی تر خرق عادت. عادت منظور همون در واقع علیت طبیعی است. یعنی اون دوتا مسیری که ما در واقع مطرح کردیم تو مباحث قبلی، تو بعضی از اون مباحث مثل بحث دعا یا بحث علم و قدرت معصومان، یکی از این دو مسیر دچار مشکل میشه اگر ما، و اون مسیر مسیر غیر طبیعی است، نه مسیر طبیعی که در جای خودش مشکل نداره، اما مسیر طبیعی غیر طبیعی، یعنی خرق عادت یا نقض در واقع یک علیت طبیعی، مثل اینکه آتش نسوزونه یا آتش سرد بکنه. خب این با علیت طبیعی، یا حالا ادعا شده که علیت طبیعی هم به اصل علیت برمیگرده، بنابراین با در واقع اصل علیت سازگار نیست، و چون در واقع اصل علیت قابل نقض نیست، یک امر بدیهی است، بنابراین باید بگیم که خداوند نمیتونه یا معصومان نمیتونن به صورت غیر طبیعی در عالم دخالت کنن و فقط یک مسیر دارن و اون به اصطلاح راه طبیعی است. خب در پاسخ به این اشکال و این سوال که این اشکال و این سوال برمیگرده به بحث علیت، البته علیت طبیعی، و در واقع به صورت کلی یک اشکالی از ناحیه کرونا مثلا به دخالت خدا وارد نشده، به زمینه یک بحث دیگری، به زمینه یک بحث فلسفی در واقع این اشکال مطرح شده. در پاسخ به این اشکال باید بگیم که نقض علل طبیعی یعنی علیت طبیعی از طریق معجزه یا کرامت نقض اصل علیت نیست، چون وقتی خداوند از غیر طریق طبیعی در جهان دخالت میکنه و مثلا پدیده رو در جهان ایجاد میکنه، خب این پدیده بدون علت نیست، بلکه علتش خود خداست. بنابراین اون چه در واقع اون چیزی که اصل علیت میگه یا اصل سببیت عام، علیت عام میگه، اینه که هر پدیده‌ای، هر معلولی، حالا معلول رو تفسیر کنیم به ممکن وجودی یا تفسیر کنیم به حادث، حالا اون به این بحث ما مربوط نیست، هر پدیده‌ای، هر معلولی نیازمند علته. خب در اینجا هم که علت وجود داره و اون خداست که از طریق غیر در واقع این روال عادی دخالت میکنه. پس بنابراین نقض، مثلا فرض بکنید که آتش نمی سوزه با دخالت خدا، آتش نمی سوزه حضرت ابراهیم رو، بلکه سرد میکنه اصلا. اینجا در واقع خداوند دخالت کرده، بنابراین علت داره، علتش خود خداست. اینجا بله علیت طبیعی نقض شده، اما علیت نقض نشده. یعنی یه کسی میتونه اصل علیت قبول بکنه ولی علیت طبیعی رو قبول نکنه. پس بنابراین پاسخ اول اینجا اینه که نقض علیت طبیعی به معنای نقض علیت نیست، چون وقتی علیت طبیعی نقض میشه، مثلا فرض بکنید که یک آتش مثلا نمیسوزونه، اینجا در واقع، یا مثلا به جای آتش نمیسوزونه مثلا یه چیز دیگه میسوزونه، اینجا در واقع باز علت داره. در هر دو صورت، چه آتش بسوزونه چه به جای آتش خدا بسوزونه یا یه چیز دیگری بسوزونه، در هر صورت این سوخته شدن، این چیزی که سوخته، این پدیده که این سوخته شدن، این شی، این پنبه مثلا، این علت داره. ولی صحبت اینه که علتش این آتشه نیست، ولی در هر صورت علت داره. پس بنابراین این اشکال به این صورت وارد نیست که ما بگیم که در واقع اگر خداوند به صورت غیر عادی دخالت بکنه، یعنی به صورت معجزه، یا خدا یا پیامبر یا امام معجزه یا کرامت دخالت بکنه، این علیت طبیعی نقض شد. علیت طبیعی که نقض شد، اصل علیت نقض شد؟ نه، اصل علیت نقض نشد، بالاخره باز علتی هست، حالا یا خدا یا یک چیز دیگه. پس باید اشکال رو به گونه دیگری مطرح کرد. نباید گفت که اگر خدا دخالت کنه در عالم، علیت نقض شده. اشکال باید این باشه که علیت طبیعی نقض شده. یعنی اشکال باید این باشه که وقتی مثلا خداوند به آتش دستور میده، میگه بر حضرت ابراهیم سردی و سلامتی باشه، حضرت ابراهیم رو سرد بکنه، نه اینکه بسوزونه، و آتش هم حضرت ابراهیم را نمی سوزونه، در اینجا علیت طبیعی یعنی سوزاندن آتش نقض میشه، نه اصل علیت. خب پس حالا این اشکال به این صورته که در واقع معجزه یا دخالت غیر طبیعی خداوند یا معصومان در عالم به معنای نقض علیت طبیعیه. خب علیت طبیعی هم به معنای تأثیر ضروری یک شیء طبیعی بر شیء دیگه است، مثل اینکه آتش پنبه رو ضرورتا میسوزونه. خب پس بنابراین اینجا علیت طبیعی نقض شد، در حالی که علیت طبیعی یه امر درستیه، آتش واقعا میسوزونه. خب پس اشکال شکل دیگری پیدا کرد. اون شکلش که در واقع به اصل علیت بود اون منتفی شد، اون اشکال اومد رو علیت طبیعی. خب پاسخ به این اشکال هم اینه که اجمالی، تفصیلش حالا بعدا بحث میکنیم در ادامه، اما اجمالا اینه که باز این در واقع معجزه یا دخالت غیر طبیعی خدا در عالم طبق برخی تفاسیر از علیت طبیعی در واقع مطرح میشه، نه طبق همه تفاسیر. حداقل ما معتقدیم که 4 تا تفسیر از علیت طبیعی در کلام و فلسفه وجود داره. حالا بعدا اگر فرصت کردیم در دیدگاه های علم جدید فیزیک را هم میگیم، دیدگاه هایی که در قرن 18 و 19 و 20 در فیزیک مطرح شد در این باره به اونها هم اشاره میکنیم، ولی فعلا بحث ما اون چیزیه که دو فلسفه و کلام مطرح شده. در فلسفه و کلام یک نظریه، یک تفسیر، یک دیدگاه راجع به علیت طبیعی نیست، بلکه حداقل 4 تا تفسیر وجود داره که چنان که حالا بحث خواهیم کرد طبق بعضی از این تفاسیر علیت طبیعی هم نقض نشده، غیر از اینکه اصل علیت نقض نشده، علیت طبیعی هم نقض نشده و هیچ مشکلی ایجاد نمیشه. طبق بعضی تفاسیر، یعنی طبق 2 تفسیر در واقع، علیت طبیعی هم نقض نشده و هیچ مشکلی، معجزه با علیت طبیعی نداره، اما طبق 2 تفسیر در واقع این ممکن نیست و در واقع معجزه نمیتونه تحقق پیدا بکنه، مگر حالا به شکل دیگری که بعداً حالا عرض خواهیم کرد. اما به هر حال آتش نمیتونه بسوزونه، نسوزونه، باید از راه‌های دیگری معجزات رو تفسیر کرد، مثل اینکه بگیم آتش میسوزونه ولی خدا مانع ایجاد کرده. اما طبق 2 تا تفسیر نه، تفسیر 2 تا تفسیری که از علیت طبیعی هست در معجزه اصلا نقض نمیشه، اصلا مشکلی پیدا نمیکنه. اما 2 تا تفسیر دیگه نه، نقض میشه، لذا باید تعویل بکنیم، باید خلاف ظاهر بگیم، در واقع یک جوری دیگری تفسیر بکنیم. اون 4 تا تفسیر از علیت طبیعی که الان ما استقرا کردیم به این رسیدیم، حالا ممکنه باز نظریات دیگه هم مطرح بشه یا در ذیل این 4 تا تقریرهای مختلفی بتونه مطرح بشه. اون 4 تا نظریه، یکی نظریه عادت الله اشاعره و اوکازیونالیزم مالبرانش و دیگر فیلسوفان غربیه. البته اینجا دیدگاه دیگه هم هست، من این 4 تا رو در خصوص در غرب، دیدگاه دیگه ای هم هست که مثل دیدگاه مثلا لایبنیتز، دیدگاه اسپینوزا، ولی دیگه برای اینکه خیلی بحث طولانی نشه ما در واقع بیشتر اون دیدگاهایی که تو جهان اسلام مطرحه رو مطرح میکنیم. حالا این دیدگاه اوکازیونالیسم مالبرانش هم چون مشابهش همون نظریه اشاعره است در واقع مطرح میکنیم، اما به هر حال منحصر در این 4 تا نیست، ولی این 4 دیدگاه در عالم اسلام مطرح شده. پس یک نظریه عادت الله اشاعره است که مشابه اون در غرب اوکازیونالیزم مالبرانش. نظریه دوم نظریه تأثیر ضروری علل طبیعی یا ذاتگرایی طبیعی ارسطو و ابن رشد، در واقع علیت طبیعی ضروری. دیدگاه سوم نظریه صورت بخشی و عرض بخشی عقل فعال در فلسفه اسلامی است. فلسفه اسلامی غیر از ابن رشد، جریان ابن رشد متفاوت اینجا دیدگاهش، ولی ظاهرا مشاء و اشراق مطالیه این دیدگاه رو، دیدگاه در واقع اینکه اعراض و مثلا سوختن، سوزاندن در واقع در نهایت به عقل فعال، به واهب و صور برمیگرده، این هم یه نظریه سومه. و نظریه چهارم نظریه سنت الله امامیه و معتزل است. البته همین جایی که تذکری بدیم که اصلا این واژه سنت الله رو هر کی برای خودش مصادره میکنه، یعنی اون دیدگاه دیگه هم، اون 3 تا دیدگاه قبلی هم واژه سنت الله رو برای خودشون به کار میبرن. اما درستش اینه که این واژه رو برای این دیدگاه چهارم قرار بدیم با توجه به معنای سنت و اون استفاده هایی که اون سه دیدگاه این و از این واژه، چون این واژه در قرآن واژه سنت الله اومده، لذا همه دیدگاه سعی میکنن که به اصطلاح دیدگاه خودشونو با اون واژه قرآنی بیان بکنن. ولی واقعیت اینه که سنت اون معنایی که داره که معنایی حالا بعدم بحث خواهیم کرد، این فقط منطبق بر نظریه چهارمه. حالا ما بحث لفظی نداریم اینجا الان. یک نظریه هم به هر حال نظریه امامیه و معتزله است. حالا توضیح اینها به اصطلاح چیه؟ حالا اجمالا به نظر میرسه که بر اساس نظریه اول و چهارم، تحقق معجزه و کرامت و نقض علیت طبیعی هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه، اما بر اساس نظریه دوم و سوم مشکلی ایجاد میکنه که خب باید در واقع ظواهر دینی رو و ظاهر معجزه رو تعویل کرد به یه معنای دیگه. خب اما حالا میپردازیم به این چهار تا نظریه، ببینیم چقدر وقت میکنیم. نظریه اول نظریه اشاعره و فیلسوفان اوکازیونالیسته، از جمله مالبرانش که حالا رئیس این هاست. اینها معتقدند که نکته اول در این بحث اینه که یک فاعل حقیقی بیشتر نداریم و اون خداست. اشعری میگه که لا فاعل، یعنی همون توحید افعالی، لا فاعل له علی حقیقته الا الله تعالی. این تعبیر در کتاب اللمه اومده، لا فاعل له علی حقیقته الا، این تعبیر اشعریه. مال برانش هم میگه همه چیز را خدا ایجاد کرد. من این مطالبی که از مال برانش نقل میکنم از کتاب، معروفترین کتاب مال برانش، کتابی است به نام در جستجوی طبیعت، The Search After Truth، در جستجوی طبیعت، که این مهمترین کتاب مال برانشه، حدود 600-700 صفحه است و البته ترجمه هم نشده. منتها این کتاب وقتی منتشر شد اشکالاتی رو بر مال برانش گرفتن، حدودا قرن 17 هم 18 هم مال برانش این قرن 17 هم عمدتا زندگی میکرده، اینجوری که تو ذهنمه. بعد ایشون یه توضیحاتی داد، اون توضیحات هم بعدا در چاپهای بعدی زمینه شد به این کتاب تحت عنوان Elucidations of the Search After Truth، که حالا این الان یک کتابه در واقع، یعنی یک کتاب اونم زمیمشه، با هم چاپ میشه. این کتاب حالا در چاپ اول اینجور نبوده، ولی بعدن که این توضیحات داده شد اینا با هم چاپ شده، چاپ میشه. حداقل اون نسخه‌ای که من دارم داشت، یعنی مراجعه کردم از کتابخونه گرفتم در یه زمانی، این در واقع این دوتا با هم، این حدود مثلا 600-700 صفحه بود، اونم مثلا 100 صفحه 200 صفحه، جمعاً حدود 800-900 صفحه، این کتاب قطوریه. خب این تعبیری که مال برانش به کار میبره اینه، میگه که همه چیز را خدا ایجاد کرده و اوست که آنها را حفظ میکند، و بعد از چند تا جمله میگه و اوست که همه چیز را میداند و انجام میدهد. پس همه چیز خدا انجام میده، یعنی همون تعبیر لا فاعل له علی حقیقته الا الله، هیچ فرقی نمیکنه. اشعری هم میگه فاعل فقط خداست، مال برانش هم میگه فاعل فقط خداست. خب این گروه حالا چه در غرب مال برانش پیروانش، چه در جهان اسلام اشعری و پیروانش، اینا بر اساس توحید افعالی و منحصر کردن به اصطلاح فاعلیت در خداوند، در خصوص علیت طبیعی معتقدند که خدا هم آتش را آفریده هم سوزاندن را، ولذا خدا میتونه آتش را بدون سوزاندن بیافرینه، سوزاندن را هم بدون آتش بیافرینه. اون وقت این گروه در پاسخ به اصطلاح این اشکال، بله این گروه در پاسخ به این اشکال، این سوال که اگر اینطوره که خداست داره میسوزونه، در واقع آتش نمیسوزونه و خدا میتونه بدون آتش هم یک چیزی رو بسوزونه. اگر این طوره که فاعل فقط خداست و تمام افعال فعل خداست، حالا این در مورد انسان هم که بحث جبر پیش میاد دیگه، که حالا فعلا اون مورد بحث ما نیست، یعنی همه افعال خدا ایجاد میکنه، چه حرکت دست منو، چه سوختن چوب رو، مثلا تو سوختن چوب رو که وقتی به آتش میخوره میسوزه. خب اینا و اینا در مقابل این سوال قرار میگیرن، اگر این طوریه که در همه افعال مال خداست، پس چرا وقتی آتش هست سوزانندگی هم هست؟ چرا وقتی چوب رو داخل آتش میذاریم میسوزه، وقتی چوب رو داخل آتش نمیذاریم نمیسوزه؟ اینا در پاسخ به این اشکال جواب میدن که خب این عادت خداست، عادت الله جرد، این عادت خداست که، حالا تعبیر سنت هم به کار میبرن، سنت خداست که وقتی آتش به پنبه میخوره پنبه میسوزه. یعنی در واقع وقتی آتش به پنبه میخوره خدا پنبه رو میسوزانه، اینجوری خدا قرار گذاشته، میتونستم اینجوری قرار نذاره، اما اینجوری در واقع سنت کرده، اینجوری عادت خدا اینه که وقتی چیزی در به اصطلاح داخل آتش قرار گرفت خدا میسوزونه اون چیز رو. و لذا در مثلا معجزات، حالا خدا این عادتشو به هم خرق عادت، اصلا این تعبیر خرق عادت هم از همینجاست، عادت خداست یا سنت خداست، حالا در معجزه خرق میشه این عادت، یعنی عادت نقض میشه یا این سنت نقض میشه و دیگه آتش وقتی تو آتش قرار میگیره دیگه خدا نمیسوزونه و برعکس حتی ممکنه سرد بکنه. در هر حال خداست داره این کارو میکنه. خب غزالی در رد نظریه ذاتگرایی طبیعی فلاسفه اسلامی، ارسطویان در واقع اون اسم مرتب ارسطویان رو میاره و میگه و فلاسفه‌ای که از او پیروی کردن، در رد نظریه اینها تعبیرش اینه، میگه فإن، خب غزالی از اشاعره است دیگه، فإن اقترانها لما سبق من تقدیر، این تعبیر رو هم تو تهافت الفلاسفه آورده، تو تهافت الفلاسفه 20 تا اشکال کرده به فلاسفه، یعنی 20 تا بحث فلسفی رو مورد اشکال قرار داره، ست داده، اون سه تاش که خیلی مهمه که اونجا در واقع اینا فلاسفه رو متهم کرده بر خروج از دین، که اون یکیش نظریه، یکیش بحث حدوث عالمه، حدوث قدم که فلاسفه قدیم زمانی میدونه عالم رو، در حالی که ضرورت دین حدوث زمانیه، یکی ماده جسمانیه که فلاسفه اسلامی به خصوص مشایین قائل به ماده جسمانی و فلاسفه دیگر قدیم نبودن، ماده جسمانی و نهایتا ماده روحانی اثبات میکردن، در که ماده جسمانی هم از ضروریات دینه، و سومیش هم علم خدا به جزئیات و به آینده و به جزئیات، که این هم خب فلاسفه منکرن، لذا به اصطلاح حالا منکرن معنایی کردن برای علم خدا، ولی اینکه مستقیما به جزئیات علم داشته باشن به اون شکل رو قبول ندارن. سه جور حالا نظریه همون صور مشایین و نظریه در واقع علم اشراقی و نظریه علم اجمالی در این کشف تفصیلی، که علم خدا به اشیاء از طریق علم به ذات خودشه که در حکمت متعالی مطرح شده. برای این سه تا بحث و مهمترین بحث هاست، اما 17 بحث، یعنی از اشکال 17، یعنی بحث 17 به بعد، مباحث طبیعیاته که اولیش همین بحثه، یعنی مسئله 17 همون بحث علیت طبیعیه. اونجا ایشون خب رد میکنه، استدلالاتی میاره در رد علیت طبیعی به معنای اینکه آتش میسوزونه اونم به ذره. ببینید علیت طبیعی اون دیدگاه دوم دو تا ادعا داره، یکی اینکه آتش میسوزونه، یکی اینکه این سوزاندن هم ضروریه، یعنی نمیشه نشه. خب اینا اینجوری جواب میده، اینجوری اشکال میکنه، میگه فإن اخترانها لما سبق من تقدیر الله سبحانه یخلق علی التصاوق لال کونه ای ضروری هم فی نفسه. داره همون اشکال جواب میده که اگر اینجوریه چرا همیشه اینا اختران دارن با هم، چی؟ آتش و سوخته شدن، یعنی که چیزی داخل آتش بذاری میسوزه، این به اصطلاح آتش گرفتن و سوختن اینا با هم مقترنن، پشت سر هم همراهن. این به خاطر این خدا اینجوری خواسته، لما سبق من تقدیر الله سبحانه بود یخلق و علت تصاوق لا لکن، من عبارت نمی خونم بعد ترجمه شد، لا لکونهی ضروری هم فی نفسه، نمیخواد این یه ضروری غیر به اصطلاح غیر قابل لل، لا لکونهی ضروری هم فی نفسه غیر قابل لل فوت، بل فی المقدوره خلق و شبه دون الاکل، سیری خدا بدون خوردن هم میتونه ایجاد کنه، و خلق الموت دون جز رقبه و ادامت الحیات مع جز رقبه و حلم جرن الى جمیع المخترنات و انکر الفلاسفه امکانه و دعو استحالته. خب ترجمهش اینه، تقارن امور طبیعی مثل آتش و سوختن به تقدیر خدا برمیگرده که اینها رو متقارن میآفرینه، یعنی هم آتش رو خدا میآفرینه هم سوختن رو، سوختن مثلا یه پنبه رو، اما این دوتا رو متقارن میآفرینه، اینها رو متقارن میآفرینه و میان آتش و سوزاندن ضرورت و جدایی ناپذیری وجود ندارد. اینجوری نیست که آتش باشه حتما سوزاندن باشه، نه ممکنه نباشه چون دست خداست، چون سوختن سوزانندگی هم دست خداست، منتهی سنت خدا اینه که، عادت خدا اینه که اینا رو با هم در واقع می آفرینه، اما نه اینکه نمیشه غیر از اون، نه اینکه ضروریه، ضرورت بین اینا هست، بلکه خدا قادر است سیری را بدون خوردن و مرگ را بدون بریده شدن گردن و ادامه حیات را با بریده شدن گردن و همینطور اینها را بیافریند، فلاسفه امکان اینها را منکرن و آن را محال می دارن. مالبرانشن تعبیرش اینجا اینه، هیچ یک از علتهای طبیعی علل حقیقی نیستند و تنها علل موقعی و مقارن هستند. موقعی همین ترجمه اوکیژنه، اوکیژن یا به تلفظ فرانسوی اوکازیون، به تلفظ انگلیسی اوکیژن، یعنی موقعیت، یعنی در واقع میخواد بگه که آتش علت موقعیه، موقعی یعنی در واقع اینه که در موقعیتی که چوب در داخل آتش قرار میگیره خدا در واقع چوب رو میسوزونه، پس آتش نمیسوزونه، خدا میسوزونه، آتش فقط یه اوکیژنه، یک اوکازیونه، یعنی یک موقعیته، یک حالتیه که خداش قرار گذاشته با خودش که در اون حالت، در اون موقعیت، در اون اوکیژن در واقع این عمل سوختن رو انجام بده و ایجاد بکنه. خب غزالی در مقام رد علیت طبیعی به معنای همزادگرایی فلاسفه میگه که تنها دلیل این فلاسفه ارسطویی ها بیشتر اسم، نه مال برانش بیشتر اسم ارسطویی ها میاره، ولی غزالی فلاسفه میگه به طور کلی، میگه حالا ما معرفت خواهیم گفت که فلاسفه دوتا نظریه اینجا داره، نظریه دوم و نظریه سوم، یک نظریه نیست در بین فلاسفه اسلامی، نظریه ابن رشد و الا دیگران یه جوری دیگه گفتن، یک تفاوتی داره که تو نظریه سوم میگه. خب غزالی در مقام رد علیت طبیعی و ذات‌گرایی فلاسفه میگه که تنها دلیل اونا اینه که وقتی آتش هست سوزانندگی هم هست، در حالی که مشاهده سوختن چیزی در آتش فقط تقارن آتش و سوختن مثلا پنبه رو اثبات میکنه، تقارن دارن این دوتا، نه اینکه آتش علت سوختن پنبه است. دقیقا این مطلب همونیه که هیوم گفته. حالا آیا واقعا هیوم کتابهای غزالی رو، حالا این کتاب تعافت الفلاسفه است یا کتابهای دیگه، خب حرفهای غزالی رو فلاسفه قرن 17 غرب مثل دکارت، مثل همین مالبرانش خب تکرار کردن. اینجا البته یه بحثی هست که آیا خوندن کتاب های غزالی، هم غزالی خیلی جلوتره، اصطلاح غزالی قرن فرض فکر کنم پنجم ششمه، یعنی به تاریخ در واقع مسیحیت میشه مثلا قرن بودن یازدهم، مثلا دهم یازدهم دوازدهم، در حالی که هیوم و دکارت و اینا مال قرن هیفدهم و هیجدهم هم. خب مثلا شک، بحث روش شک دکارت به اسم متادیک دابت، شک دکارت که تو کتاب تعاملات تعامل اول مراحلش بیان شده خیلی شباهت داره با مراحلی که مراحل شکی که غزالی در کتاب المنقذ من الضلال گفته، یا همین اشکالی که الان اینجا به اصطلاح غزالی میاره، من الان عبارتش میخونم دقیقا همون اشکال هیومه. به هر حال غزالی هم کتاباش، چند نفر کتاباشون ترجمه شده بود به زبان لاتینی و از قرن دوازدهم اینا استفاده کردن، دوازدهم و سیزدهم خیلی استفاده کردن، یکی ابن سینا بود، یکی ابن رشد بود، یکی هم غزالی. این سه نفر خیلی مورد توجه قرار گرفت در قرون وسطا، در قرن دوازده و سیزده. به هر حال اما حالا این که هیوم و دکارت هم از غزالی گرفتن این مطالب یا نگرفتن، و اونو ما یقین نداریم، ولی ظاهرا اینجوری باشه چون کتاباش ترجمه شده، کتاب غزالی ترجمه شده بوده. تعبیر ایشون اینه، تعبیر غزالی اینه، میگه لیس لهم دلیلون، فلاسفه دلیلی ندارن، نه که علیت طبیعی ضروری قائلن، الا مشاهدت اصول الاحتراق عند ملاقات النار، مگر اینکه میگه ما مشاهده میکنیم سوختن حاصل میشه وقتی، سوختن یه چیزی مثلا پنبه حاصل میشه وقتی که ملاقات میکنیم اون چیز با آتش، در حالی که ول مشاهده تدل علی الحصول اندها لا تدل علی الحصول بها. خیلی عبارت دقیق و به اصطلاح فصیحی آورده، گرچه حالا ما نظریه غزالی قبول نداریم، ولی عبارتش خیلی فشرده و چیز فصیحه. میگه که این مشاهده که ما مشاهده میکنیم که آتش مثلا، حالا می مثال دیگه بزنیم، مثلا سنگ میخوره به شیشه، شیشه میشکنه، این که میبینیم اول سنگ میخوره به شیشه بعد شیشه میشکنه، یا میبینیم یه پنبه ای رو اول میذاریم داخل آتش بعد پنبه میسوزه، این مشاهده تدل علی الحصول اندها، دلالت میکنه که این مثلا سوختن احتراق اند ملاقات نار اتفاق میفته، ولا تدل علی الحصول بها، دلالت نمی کنه که این احتراق بها یعنی به واسطه، یعنی به علت ملاقات نار رخ میده، و اینکه که وانه لا علت له سواها، نه اینکه علت دیگری غیر از این آتش وجود نداره، مثل خدا مثلا از دیدگاه خود اینا. خب پس حالا ترجمه این جمله رو هم بگیم، آنها دلیلی جز مشاهده پیدایش سوختن هنگام برخورد با آتش ندارند، ولی مشاهده بر پیدایش سوختن در نزد آتش دلالت میکنند، نه بر پیدایش سوختن به علت آتش، و اینکه علتی جز آتش ندارند. خب غزالی در ادامه، پس بنابراین ببینید استدلال دیگه، استدلال اینه که شما میگید آقا به چه دلیل آتش میسوزه، چون میبینیم دیگه، اینو داریم میبینیم آتش، ایشون میگه نه، این دلالت میکنه که آتش که میاد سوختن هم میاد، مقارنن، اما اینکه این آتش حتما اون رو سوزون، هر چه نگاه میکنیم ما اینو نمیبینیم، این تاثیر، اونم ضروری، تاثیر ضروری رو ما اساسا ضرورت با حس درک نمیکنیم، بنابراین اون فقط تقارن رو درک میکنیم. در ادامه بحث غزالی باز همون تحلیل هیوم، البته غزالی چند قرن، چندین قرن قبل از هیوم، در واقع هیوم همون تحلیل غزالی رو دیدیم گفته، همون تحلیلی که حالا به اسم هیوم معروفه، که منشأ تصور علیت طبیعی چیه، اگه واقعا در خارج علیت طبیعی وجود نداره، اگه واقعا آتش نمیسوزونه، پس چرا ما اینجوری تصور میکنیم، اینجوری فکر میکنیم، اینجوری رفته تو ذهنمون که آتش میسوزونه. منشأ این تصور علیت طبیعی و ارتباط تولیدی و ضروری بین آتش و حرارت این چیه؟ ایشون همون عرض کردن، دقیقا همون مطلب هیوم رو مطرح میکنه و یک اصل روانشناختی رو مطرح میکنه که ما عادت کردیم، همون عادت یه اصل روانشناختیه، که وقتی تقارن آتش و سوزانندگی رو دیدیم و تقدم آتش به سوختن اشیاء رو اونم مکرر دیدیم، مکررم مشاهده کردیم، اونجا حکم میکنیم که آتش علت ضروری سوختنه، در حالی که هیچ دلیل منطقی برای این امر وجود نداره، صرفا ما یک تقارنی رو در واقعیت و در طبیعت میبینیم و اون به اصطلاح تقارن رو که میبینیم عادت کردیم که بگیم پس این علت اونه، در حالی که واقعا ما دلیلی نداریم. یعنی اون دلیل ما همون اصل روانشناختی عادته، که ما وقتی یک چیزی رو مکررن میبینیم که یه چیزی اول میاد بعد اون دومی میاد، میگیم پس لابد این اولیه علت دومیه. عبارت غزالی اینه، میگه لم ند ان هذه الامور واجبتون، میگیم این امور، این علیت طبیعی واجب نیست، بل هی ممکنتون، یجوز ان یقع و یجوز ان لا یقع، میتونه واقع بشه، میتونه سوخت سوزندگی بشه، میتونه نباشه، تحقق پیدا بکنه تحقق. و استمرار العادت بها مرتن بعد اخرى بل یرسخ فی اذهاننا یا یرسخ فی اذهاننا جریانها علی وفق العادت الماضیه ترسیخا لا تنفکان. ما این گونه امور طبیعی رو واجب و ضروری نمیدانیم، بلکه ممکن الوجود میدانیم، یعنی جایز است واقع شود و یا واقع نشود، و استمرار عادتهای متوالی در مورد آنها جریان بر وفق عادت گذشته را در ذهن ما به گونه ای استوار میگرداند که از آنها دست بر نمیدارد. خب پس بنابراین این که هی مکررم ما این توالی و تعاقب رو میبینیم، این باعث شده که عادت کردیم که اینه که ببینیم بگیم که پس این علت اونه، اونم علت ضروری، در حالی که دلیلی وجود نداره که علت ضروری باشه. مارمورایش هم یه جوری با یک شکل دیگری استدلال میکنه، میگه ترازمی بین آتش و سوزاندن، بلکه هیچ ممکن وجودی، حالا اینجا مالبرانش خیلی بحثش رو عام میکنه، هیچ ممکن وجودی ملازمه نداره وجودش با اینکه به اصطلاح یک حادثه اتفاق بیفته، هیچ ما دلیل عقلی و هیچ به اصطلاح استدلالی نداریم که واقعا به اصطلاح بگیم که مثلا علیت هست بین آتش و سوزاندن. حالا من عبارت رو بخونم، روشن است که هیچ جسمی، بله روشن است که هیچ جسمی، خواه بزرگ و خواه کوچک، توان به حرکت در آوردن خود را ندارد. همچنین هیچ ارتباط ضروری میان اراده نفس و حرکت بدن نمییابیم. باز در ادامه میگه اما وقتی کسی درباره تصور خدا، یعنی موجود مطلقاً کامل و در نتیجه قدرت مطلق فکر میکند، چنین ارتباطی را میان اراده خدا و همه و حرکت همه اجسام در مییابد. یعنی احتمال ندارد که خدا حرکت جسمی را اراده کند ولی آن جسم حرکت نکند. پس باید بگوییم که تنها اراده او میتواند اجسام را حرکت دهد. ببینید ایشون میگه که ما واقعا وقتی به ذات آتش نگاه میکنیم هیچ دلیلی، هیچ در واقع استدلالی بر این که بگیم آتش میتونه بسوزونه یا میسوزونه نداریم. اینکه آتش یه چنین قدرتی داشته باشه واقعا ما دلیلی نداریم، نمیتونیم اثبات کنیم. بله در مورد خدا، وقتی خدا را قدرت مطلق میدونیم، طبیعتا وقتی خدا چیزی رو بخواد میتونه انجام بده، اراده بکنه سوزانندگی رو، بر اساس علم قدرتی که برای خدا قائلیم میگیم حتما، در واقع چون فعل ممکن وجوده و بنابراین خدا اراده کرده، حتما اون تحقق پیدا میکنه. اما در مورد اشیاء طبیعی، مثلا این سنگ، مثلا این آتش، چه قدرتی داره که بتونه بسوزونه؟ پس خداست که این کارو میکنه. خب بر اساس این نظریه، نظریه عادت الله اوکازیونالیسم، فرقی بین سوزاندن آتش یا سرد کردن آتش وجود نداره. هر دو فعل خدا با اراده و اختیار خودش، خدا با اراده و اختیار خودش، در واقع حضرت ابراهیم داخل آتشه، میتونه حضرت ابراهیم رو بسوزونه، خدا میسوزونه چون آتش کاری نیست، میتونه حضرت ابراهیم رو سرد بکنه. حالا همیشه وقتی چیزی رو در آخر آتش میذاریم، عادت خدا اینه که اونو میسوزونه، خدا میسوزونه نه آتش. حالا در یک جایی در معجزات استثناءات، در واقع خدا این کارو نمیکنه، نمیسوزونه، بلکه در مقابل اصلا سردم میکنه. پس طبق این در واقع نظریه، به اصطلاح خداوند علم و قدرت داره، میتونه هر کاری بکنه و در واقع خداست که در واقع این کارها رو میکنه و کلا یه فاعل ما بیشتر در عالم نداریم و اونم خداست. خب در نقد این دیدگاه باید بگیم که اینکه آتش هیچ تأثیری بر سوخته شدن پنبه نداره و این خداست که پنبه رو میسوزونه، این برخلاف عقل سلیمه. یعنی حالا به تعبیر غربی ها common sense، عقل سلیم میگه آقا اینجا این که این الان یه چوبیه نمیسوزه، میذاریم داخل آتش میسوزه. خب ظاهر قضیه اینه که به اصطلاح آتش داره میسوزونه دیگه، تأثیر. البته ما یه جاهایی اینا به علم حضوری یقینی اینو میتونیم بیابیم. کجا؟ در درون خودمون. مثلا فرض بکنید که من اراده میکنم دستم حرکت بدم، دستم حرکت پیدا میکنه، اینو من به علم حضوری و قطعی وجدان رو ادراک میکنم. این دیگه عقل سلیم نیست، این به اصطلاح یک علم حضوری وجدانی قطعیه، به اصطلاح اینه، در واقع به این شکله. اما در خارج این نیست، در چوب و در آتش سوزاندن چنین چیزی نیست که ما به علم حضوری بیابیم. اما عقل میگه که اینه که من میذارم داخل آتش میسوزه، نمیذارم نمیسوزه، پس آتش اینجا تأثیر داره دیگه. حالا ممکنه بله ضرورت رو در نمیابیم، که در واقع دیدگاه بعدی میگن ضرورت رو نمیابیم، ولی بالاخره اصل تأثیری که داریم میابیم، پس آتشی که داره در واقع میسوزونه، حالا ولو ضروری نیست، میتونه هم نسوزونه، ولی بالاخره الان داره میسوزونه، این چوبه رو آتش داره میسوزونه. پس این مسئله در افعال درونی انسان قطعی و وجدانیه، علم حضوریه. در خارج با عقل سلیم میگه این تأثیره هست، ولو حالا ضرورت هم نداره، میتونم نباشه، ولی فعلا هست، تأثیر هست. پس اون علیت هست، علیت یعنی تأثیر، اون تأثیر هست. اما این علیت ضروریه، بله ممکنه بگیم که ما اون ضرورت رو نمیابیم، اما اصل علیت، اصل تأثیر میبینیم، صرف تقارن نیست. بله باز یه نکته اینجا اضافه بکنیم که به اصطلاح در مورد علل طبیعی ممکنه ما در مصادیق اون اشتباه بکنیم. مثلا فرض بکنید عامل الف و عامل ب و عامل جیم در جیم در پیدایش یه حالتی مؤثره، اما ما فقط عامل الف و ب رو پیدا کردیم و اونو علت میدونیم، چند قرن، چندین قرن ما فکر کنیم که مثلا عالم به اصطلاح بله که ما عالم از آن غلبه کرده و کمخوابی و گرسنگی یه خورده ضعف گرفتیم و یه خورده به سختی صحبت میکنیم. خب اینو داشتم عرض میکردم، ممکنه بله مثلا الف و ب و جیم در پیدایش یک حالتی مؤثره، اما ما فقط عامل الف و ب رو پیدا بکنیم، اونو فقط علت مثلا فرض بکنید که مثلا کم شدن صفرا بدونیم تو طب مثلا، یا مثلا چیزای دیگه، اما در واقع اون الف و ب رو ما پیدا کردیم. یه جیمی هم هست که اینجا تأثیر میکنه، ولی ما پیدا نکردیم. ولی اینو ما قبول داریم، یعنی در مصادیق علیت طبیعی ما ممکن اشتباه بکنیم. اصلا علم یعنی همین، علم دائما داره کامل میشه، یعنی اون علل طبیعی رو داره کشف میکنه. چون واقعا بر اساس اون مشکل استقرا ما مصداق علیت طبیعی رو که 100% همیشه پیدا بکنیم و بگیم اینا عاملند و غیر از این دیگه عامل نیست، اینا بله سخته و ممکنه ما اشتباه بکنیم و علم هم این اشتباه رو داره چیز میکنه و ما مرتب علم ما بیشتر میشه و اون عواملی که تأثیر داشته رو قبلا نمیدونستیم رو پیدا میکنیم، کشف میکنیم. این هم قبول داریم، ولی اصل علیت طبیعی رو نمیشه انکار کرد، تأثیر و تأثیر. همینطور نکته بعدی در اینجا اینه که ممکنه ما به اصطلاح بگیم که بله تأثیر داره ولی ضروری نیست. این هم ممکنه کسی بگه که بله ضروری نیست، ارتباط ضروری ما نمیابیم. یعنی وقتی نگاه میکنیم میبینیم که داره آتش میسوزونه، اما نمیبینیم که به ضروره میسوزونه. من میبینم حتی در مورد خودم که به علم حضوری میابم، من میابم که اراده کردم دستم حرکت میکنه، اما این که من اراده کردم حتما دستم حرکت میکنه نه، اتفاقا بعضی وقتا میبینم اراده میکنم یه دفعه دستم حرکت نمیکنه، معلوم میشه که دستم خواب رفته بوده یا پام خواب رفته بوده و در واقع حرکت نمیکنه. بنابراین ارتباط ضروری نیست، ولی وقتی من دستم الان حرکت میدم، این من اراده منه که داره این دست حرکت میده، اما حتما هم به این معنا نیست که ضروریه. خب پس بنابراین اصل تأثیر و تأثیر رو که دیدگاه اول منکر بود، یعنی در واقع علیت طبیعی رو به معنای عادت خدا میگرفت، سنت خدا به همین معنا، یعنی خدا داره، نه اون سنت به معنای چهارم، سنت به این معنای اول، یعنی در واقع خداوند قرار گذاشته، سنت گذاشته که وقتی چیزی تو آتش قرار گرفت خدا بسوزونه. این در واقع دیدگاه در واقع اول در مورد علیت طبیعی، به یه معنا میشه گفت یه تفسیری از علیت طبیعی، یعنی علیت طبیعی به معنای علیت موقعیه، همون که مال برایش میگه، یعنی موقعیتیه یا عادت خداست، یعنی خدا قرار گذاشته که عادت خدا اینه، سنت قرار خدا اینه که وقتی آتش خورد به چیزی اون چیز بسوزه. خب وقتی هم که در واقع وقتی عادت شد، قرار خدا شد یا موقعیت شد، خب خدا میتونه این قرار رو به هم بزنه در معجزه، دست خودشه دیگه. خیلی خوب، به هر حال این نظریه رو ما طبق این نظریه معجزه هیچ مشکلی نداره. گفتیم طبق بعضی تفاسیر معجزه و دخالت غیر طبیعی خدا، مثلا کرونا رو خداوند از طریق غیر طبیعی نابود بکنه، نه از طریق طبیعی اصطلاح. یا مثلا کرونا که وارد بدن کسی میشه، مثلا این اثر خاص رو میذاره، خدا مانع بشه، نه اصلا مانع بشه، اصلا اون اثر طبق این دیدگاه کرونا اثر نمیذاره. کرونا یک اوکیژنه، یه موقعیته، وقتی کرونا وارد بدن شد خدا اون اثر رو در بدن انسان ایجاد میکنه، بنابراین میتونه وارد کرونا وارد یه بدن انسان بشه اون هیچ اثری نکنه. چرا؟ چون اثر مال خداست، خدا اون تأثیر رو ایجاد نمیکنه در بدن این شخص، در بدن اون شخص دیگه ایجاد میکنه. پس بنابراین معجزه یعنی اون خلاف اون روال طبیعی هیچ مشکلی نداره، چون در اصل خداست که داره این کارو میکنه. حالا این گاهی با کرونا، گاهی بدون کرونا، گاهی هم کرونا اثر نمیکنه، مثل اینکه آتش نسوزون. خب اما طبق این تفسیر اول هیچ مشکلی نیست در دخالت غیر طبیعی خدا، فقط اشکال، فقط این نظریه رو ما نمیتونیم قبول بکنیم، چون خلاف عقل سلیمه که آتش هیچ کاری هیچ کار است. اما دیدگاه دوم درست در نقطه مقابل دیدگاه اوله، درست در نقطه مقابل اوکازیونالیسم و عادت الله، همون نظریه ذاتگرایی و طبگرایی ارسطوییه که در فلسفه اسلامی هم ابن رشد این رو قبول کرده. حالا بعضا آدم احساس میکنه که فلاسفه دیگه هم همه اینا نظریه رو قبول دارن، علیت طبیعی رو، اما خب اونا یه دیدگاه متفاوتی دارن که یه مقدار فرق میکنه با دیدگاه ارسطو و ابن رشد، لذا ما اینو جدا کردیم. خب بر اساس این دیدگاه ذات اشیا ضرورتا خواصی رو اقتضا میکنه که عدم تحقق اونا اصلا ممکن نیست. این گروه ارسطو و ارسطوییان و ابن رشد، و خب میدونید ابن رشد در تأثیرش در غرب کمتر از شرق نیست، یعنی در جهان اسلام به عنوان ابن رشد به عنوان یه مشایی شناخته میشه، اما در غرب مکتب لاتینی ابن رشدیان یک مکتب مهمیه و در واقع اینا به یه معنا کشیده شدن به عقل‌گرایی افراطی در مقابل دیدگاه به اصطلاح سن توماس و فلسفه تومیسم که تحت تأثیر ابن سیناست، در واقع نسبتاً یه عقل‌گرایی نسبتاً معتدلیه. ابن رشد در غرب یه عقل‌گرایی خیلی افراطی در واقع ایجاد کرد در واقع قرون اواخر، به خصوص قرون وسطا، اواخر قرون وسطا و اوایل عصر جدید. به هر حال در غرب ابن رشد خیلی مهمه. خب این دیدگاه در واقع حالا چه ارسطو و ارسطوییان چه ابن رشد و ابن رشدیان، اینا در واقع معتقدن که علیت طبیعی یه علیت ضروریه، یعنی آتش ضرورت هم میسوزونه، نمیتونه نسوزونه، و اصلا این علیت طبیعی هم برمیگرده به علیت، اصل علیت. یعنی اگه کسی انکار بکنه اصل علیت طبیعی رو، اصل علیت رو انکار کرده، که ما البته در ابتدای بحث گفتیم چنین تلازمی نیست، همه علیت اصل علیت رو همه قبول دارن، اشاعره قبول دارن، همه قبول دارن، هیچ کس منکر، حداقل در جهان اسلام هیچ کس منکر علیت نیست، اما علیت طبیعی رو چرا اشاعره منکرن؟ به اون معنا، به این معنا که آتش میسوزونه رو منکرن. برای این دوتا یکی نیست. ولی خب به هر حال غزالی، ببخشید، ابن رشد در پاست، چون ابن رشد اینا رو که عرض کردم از کتاب غزالی رو، از کتاب تحافت الفلاسفه، حالا ابن رشد اون کتاب رو رد کرده به نام تحافت و تحافت. در کتاب تحافت و تحافت ایشون اینجوری میگه، میگه قلت، اول جوابش اینه، اما انکار وجود الاسباب الفاعله التي تشاهد في المحسوسات فقول سفسطانیون و المتکلم و بذالک اما جاهدون به لسانهی لما فی جنانهی و اما منقادون لشبهت سفسطانیه عرضت له فی ذالک و من ین فی ذالک فلیس یقدر ان یعترف و یعترف ان یعترف ان کل فعل لابد له من فاعل. میگه که اول میگه که اصلا، اما الان بذار ترجمه شو بخونم. در پاسخ به غزالی میگوییم انکار وجود علتهای فاعلی که در محسوسات مشاهده میکنیم سخنی سفسطی و مغالطه آمیز است. اول یه فحش میده، میگه اینی که غزالی گفت بی خوده، مغلط است، و این غزالی از دو حالت خارج نیست، یا این که اونم قبول داره علیت طبیعی رو، الکی میگه قبول ندارم، و گوینده آن، خب این اصلا بحث علمی نیست دیگه، و گوینده آن یا چیزی را به زبان انکار میکند که در دلش قبول دارد. این شق اول که خب عجیبه، یا تسلیم شبهی مغالطه آمیز شده که برایش پیش آمده است. خب بابا اون استدلال که بیا استدلالش جواب بده دیگه، از یک طرف میگه سفسطه است، از یک طرف میگه مغالطه، از یک طرف میگه اصلا خودش هم قبول داره، الکی میگه قبول ندارم، نمیفهمه که قبول دارم، بعدش هم که میگه حالا یا اینکه دوچار شبهه مغالطه آمیزی شد. خب نداره، شبهه رو شما جواب بدید. و کسی که منکره، حالا و بعد این جمله رو میگه، و کسی که، و من انکره کجا، و من ینفی ذلک فلیس یقدر ان یعترف ان کل فعل لابد له، و کسی که منکر علیت طبیعی شود نمیتواند معتقد شود که هر فعلی فاعلی دارد. بعدش در ادامه به نظریه اول اشکال میکنه، یه اشکال دیگه میکنه. خب اون اولش که سفسطه است و مغالطه است و به درد نمیخوره و فلان، اونو که هیچ. یه استدلال کرد، استدلالش که این بود که اگر علیت تعبیر قبول نکنید اصل علیت رو رد کنید. این یه استدلال. استدلال دومش اینه که میگه که اگر شما بگید که اشیا در واقع این آثار رو نفی بکنید از اشیا، خواص و آثار، اصلا خود شیء رو نفی کردید. اشیا دارای ذاتیاتی هستن که اقتضای افعالی میکنن. اگر این ذاتیات و افعال رو از اشیا انکار کنید، خود اشیا رو انکار کردیم، چون اشیا یعنی همین ذاتیات و افعال. عبارتش اینه: و ایزن فما ازا یقولون فی الاسباب ذاتیه التي لا بله يفهم الموجود الا بفهمها فانه من المعروف بنفسه ان للاشياء ذوات و صفات هي الذي اقتضت الافعال الخاصه بموجود موجود و هي التي من قبلها اختلفت ذوات الاشياء و اسماءها و حدودها. عبارت ترجمه: همچنین چه میگویند درباره علتهای ذاتی که موجودات جز با فهم آنها فهمیده نمیشوند، زیرا معلوم است که اشیا دارای ذات و صفتهایی هستند که افعال خاصی را برای تک تک موجودات اقتضا میکنند و همینها هستند که به واسطه آنها ذات و اسم و تعریف اشیا با یکدیگر متفاوت میشوند. به هر حال میگه اگه شما این مثلا بگید آتش نمیسوزونه، پس اصلا آتش انکار کردید، چون آتش یعنی سوزانندگی. پس سوزانندگی رو انکار بکنید یعنی اصلا آتش انکار کردید. خب حالا ما نقدش در آخر، بر اساس این، البته وقتم تموم شد، یک ساعت شد دیگه، ما سقف بحثم یک ساعت، ولی خب این بحث به جایی نرسید، حداقل اینو تمومش کنم بعد. بله، خب بر اساس این دیدگاه معجزه و دخالت خدا از راه غیر، خواهید دیگه همینجا بس باشی، میترسم که نتونم این فایل رو به اصطلاح بفرستم، چون بیشتر از یک ساعت که میشه دیگه قابل ارسال، یعنی تو واتساپ لااقل نمیشه بفرست. خب این نظریه دوم نصفمون، جلسه بعد نظریه دوم رو تموم میکنیم و نظریه سوم و نظریه چهارم و بعدش هم در نهایت ببینیم کدوم نظریه درست داره و در واقع اون اشکال کرونا به دخالت غیر طبیعی خدا به کجا می انجامه. و السلام علیکم و رحمت الله.